ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بریتانیا به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که ایران همچنان در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی ابراهیم مددی و داوود رضوی شد. و محمد جواد ظریف میگوید تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز آغاز می شود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا سازمان ملل متحد را که ناظر بر تحریم‌های ایران است، از وجود یک شبکه فعال ایرانی برای تهیه تجهیزات هسته‌ای آگاه کرده است. این خبرگزاری میگوید که گزارش محرمانه سالانه این نهاد سازمان ملل را دیده است. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، بریتانیا در 20 آوریل امسال 31 فروردین به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که شبکه‌ای مرتبط با دو شرکت تحت تحریم ایران به نام‌های شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران و شرکت کالای الکتریک در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای است. گزارش سازمان ملل می‌افزاید بجز بریتانیا از دیگر کشورهای عضو گزارش رسمی جدیدی مبنی بر تلاش ایران برای تهیه تجهیزات هسته‌ای دریافت نکرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه بازداشت ابراهیم مددی و داوود رضوی رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل را غیرقانونی دانست و خواستار آزادی آنها شد. آقایان مددی و رضوی صبح روز چهارشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منازلشان در تهران بازداشت شدند. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراهیم مددی و داوود رضوی بعد از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. بر اساس گزارش‌ها محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و پدرام نصراللهی، سه فعال کارگری در استان کردستان هم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز پنجشنبه در نیویورک آغاز خواهد شد و از روز دوشنبه در ژنو بدون وقفه ادامه خواهد یافت. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب العجل اختلافات میان خود از جمله درباره زمان بندی لغو تحریم ها را حل می کنند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، این توافق ممکن است نتواند رضایت همگان را فراهم کند، اما توافق خوبی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت یک مأمور رد پایین اطلاعاتی آمریکا احتمالاً می‌خواست از جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، بهره برداری کند. جیسون رضاییان حدود 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. پیشتر دولت آمریکا خواستار آزادی آقای رضاییان شده بود. فرین عاصم این گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت یک مأمور رد پایین اطلاعاتی آمریکا احتمالاً قصد داشته از جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، بهره برداری کند. واشنگتن پست می‌نویسد که آقای ظریف توضیح بیشتری درباره این حرف خود نداده، اما گفته که بعضی برای گرفتن ویزا برای خودشان یا نزدیکانشان آسیب پذیر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف که در نشستی در مرکز همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه نیویورک سخنرانی می‌کرد، گفت واقعیت این است که افرادی هستند که از کسانی که می‌خواهند ویزا گرفته و به آمریکا بیایند یا برای همسرانشان ویزا بگیرند بهره برداری می‌کنند و خواسته های غیر قانونی و خطرناک مطرح می‌کنند و به حرفه‌ای بودن روزنامه‌نگاری آسیب می‌زنند. جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، 9 ماه پیش به همراه همسرش یگانه صالحی که او هم روزنامه‌نگار است در تهران بازداشت شد. همسر او بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. جیسون رضاییان پیشتر به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح در نیویورک به سر می‌برد، از جیسون رضاییان با عنوان دوست خود یاد کرد و گفت متأسفانه دوست شما و دوست من جیسون به یک جرم خیلی جدی متهم شده و من امیدوارم که او تبرئه شود. آقای ظریف هم گفت که جیسون رضاییان باید به دادگاه برود و اضافه کرد کرد که او یک شهروند ایرانی است و باعث تأسف است که یک مقام رده پایین خواسته از او بهره برداری کند. وزیر خارجه ایران گفته چون پرونده خبرنگار واشنگتن پست هنوز باز است، نمیتواند به جزئیات بیشتری در این باره اشاره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه واشنگتن پست از اظهار نظر درباره گفته‌های آقای ظریف خودداری کرده، اما پیشتر تاکید کرده بود که این اتهام‌ها به گفته این روزنامه مضحک هستند. جیسون رضایان از 3 سال پیش تا کنون خبرنگار واشنگتن پست در تهران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در میانه مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است، پیشتر اتهام‌های او را مبهم خوانده بود و خواستار آزادی فوری آقای رضایان و دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده بود. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، یک سازمان مدافع آزادی که مقر آن در نیویورک است، پیشتر نگرانی خود را از اتهام‌های اعلام شده علیه آقای رضایان اعلام کرده بود و از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا او را آزاد کنند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در دی ماه گذشته در ژنو سوئیس پیش از دیدار با جان کری همتای آمریکایی‌اش، وعده همکاری دولت ایران درباره حل پرونده جیسون رضایان را داده بود، اما گفته بود که این مسئله به قوه قضاییه ایران مربوط است.
فرین آسمی گزارش می‌داد. واکنش ها به صحبت های حسن روحانی درباره تنها وظیفه پلیس که اجرای قانون است و نه اسلام همچنان ادامه دارد. پس از آیت الله خامنه‌ای و فرمانده نیروی انتظامی ایران، اینک نوبت به وزیر دادگستری دولت رسیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیرا قرایی بشنوید. این گزارش با صدای حسن روحانی آغاز می شود.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد.
حسن روحانی روز پنجم اردیبهشت ماه این صحبت ها را در جمع فرماندهان ارشد نیروی انتظامی ایراد کرده بود و واکنش ها به این گفته ها همچنان ادامه دارد. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، روز دهم اردیبهشت گفته است که دولت آقای روحانی، کارگزاران دولت و رئیس جمهور به اجرای دستورات دینی، تقویت، اعتلاء و عزت اسلام پایبند و متعهدند و به آن افتخار می کنند. آیت الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم صبح دهم اردیبهشت در دانشگاه دفاع ملی اعلام کرده که همه مردم ایران می خواهند که اسلام در این کشور برقرار باشد. آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، هم روز ششم اردیبهشت و تنها یک روز پس از سخنرانی آقای روحانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، هم روز نهم اردیبهشت گفته بود که اساس و مبنای کار نیروی انتظامی حفظ مسائل دینی و حفاظت از ارزش‌های اسلامی است. اما حسن روحانی چه چیزی را نشانه گرفته که پس لرزه‌های گفته‌های او از عالی رتبه‌ترین فرد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا فردی در بدنه دولت را به واکنش واداشته است؟ رضا علیجانی، فعال سیاسی:
آقای روحانی خوب گفته اسلام باید بیاد از طریق قانون، در قانون منعکس بشه، ولی پلیس باید مجری قانون باشه. همه جای دنیا کلمه پلیس و قانون ارتباط نزدیک با هم دارن، ولی این افراد ناآگاه یا آدم‌های عوام‌فریبی که میخوان جنجال سیاسی درست بکنن، گفتمانی رو دارن ترویج میکنن که ما قبل مشروطه است، ما قبل تدوین قوانین مدنی در ایران هست. یعنی در دوران مشروطیه و در دوران تدوین و تصویب اولین قانون مدنی ایران، در دوران مرحوم مدرس، قوانین شرع و دین و فقه آمد درون قانون مدنی و قانون مدنی هم حامل شرع و احکام دینی بود.
اما واکنش ها به گفته های آقای روحانی به این افراد ختم نمی شود. روز نهم اردیبهشت 121 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی به گفته های او اعتراض کرده و به گفته خودشان در این نامه لازم دانستند نکاتی را با آقای روحانی یادآوری کنند. در این نامه نمایندگان مجلس تاریخچه انقلاب اسلامی ایران و مواضع آیت الله خمینی را برای آقای روحانی برشمردند و سپس با اشاره به روحانی و مؤمن بودن آقای روحانی و اینکه او همه عمرش را در راه تبلیغ اسلام گذرانده، به او میگویند که او در هر محفل و مجلسی باید از اسلام دفاع کند که اگر او چنین نکند از دیگران چه انتظاری می‌رود. این پس‌لرزه‌ها در حالی ادامه دارد که حسن روحانی در مقدمه‌ای که روز پنجم اردیبهشت بر آن جملات جنجالیش آورده بود می‌گوید:
حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون. این رو ده‌ها بار، نه یک بار، ده‌ها بار امام در سخنرانی‌هاش تکرار کرد و خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند یا بر هم منطبق میشن.
با این همه به نظر می‌رسد تمرکز این واکنش‌ها همگی بر همان جمله جنجالی آقای روحانی است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی گفته است کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است. در بررسی اقتصادی این هزار نظر، حسن جعفری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، از او پرسیده مشکلات اقتصادی کشورها اصولاً چقدر ریشه داخلی دارد و چقدر منشأ خارجی. فریدون خاوند:
ما در عصر جهانی شدن اقتصاد زندگی میکنیم که ویژگی اصلیش وجود پیوندهای تنگاتنگ هست و روزافزون بین اقتصادهای ملی. حتی اصطلاح اقتصاد ملی اونطوری که در قدیم به کار میرفت کم کم مفهوم خودش رو از دست داده و در سیاست گذاری اقتصادی نمیشه داخل و خارج رو از هم جدا کرد. امروز هر تصمیمی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا گرفته بشه بر پول و بازرگانی و فعالیت اقتصادی در شمار زیادی از کشورها تأثیر میذاره. و یا با پایین رفتن نرخ رشد در چین میبینیم که شاخص سهام در بازارهای آمریکا و اروپا سقوط میکنه. کشورها برای بالا بردن سطح رفاه مردمانشون ارزش زیادی قائلن برای روابط بین المللیشون. اونا سعی میکنن با دنیا روابط بدون تنش داشته باشن، از خودشون تصویر خوبی ارائه بدن، در سازمانهای بین المللی اقتصادی حضور فعال داشته باشن. کشوری مثل چین وقتی شروع کرد به اوجگیری در صحنه اقتصادی دنیا که کتاب سرخ ماو رو کنار گذاشت، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی غرب رو جلب کرد و توانست به فتح بازارهای دنیا بره. در ایران هم که از لحاظ تاریخی همیشه با دنیا ارتباط داشته، یک دیپلماسی خوب جزء جدایی ناپذیر سیاستگذاری اقتصادی است. بنابراین میشه گفت که سرنوشت اقتصاد ایران به ژنو و لوزان و نیویورک هم ارتباط داره.
اما اجازه بدید همین جمله رو کمی جزئی تر و موردی تر بهش بپردازیم. به نظر شما چه مواردی به طور مشخص نشون دهنده این تأثیر روابط بین الملل که شما اشاره کردید بر زندگی اقتصادی ایرانی ها داشته؟
امنیت و سطح رفاه ایرانی ها گره خورده با روابط بین المللی کشورشون. تحریم های دو سه سال گذشته اختلال های زیادی به وجود آوردن در روابط بانکی، بازرگانی، بیمه و حمل و نقل کشور. صدور مهمترین کالای ایران رو که نفت باشه به نصف تنزل دادن، پول ملی کشور رو تضعیف کردن و تورم رو از زیر کنترل خارج کردن. برای رها شدن از این مصیبت ایران چاره‌ای نداره جز رفتن به ژنو، لوزان و بعد نیویورک، مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد. علی ربیعی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی چند روز پیش رابطه بین اقتصاد داخلی و روابط بین المللی رو به روشن‌ترین شکل ممکن بیان کرد. به گفته او کشور برای مقابله با بیکاری باید هر سال 800 هزار شغل به وجود بیاره و اضافه کرد که دستیابی به این هدف ممکن نیست مگر از راه تعامل با خارج.
فریدون خاوند با همکارم حسن جعفری گفتگو می‌کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که در دیدار اخیر وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک وضعیت یمن هم بررسی شده. بنا به این گزارش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از جمهوری اسلامی درخواست کرده با استفاده از نفوذ خود حوثی‌های یمن را به گفتگو ترغیب کند. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته است مطرح شدن چنین خواسته‌ای نشان می‌دهد آمریکا خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران برای کشاندن حوثی‌ها به پای میز مذاکره است. 15:14:40 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا همراه بمانید.